سلام، من محمد هستم و اینجا پادکست تیم دیزاین دیجیکالا است. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ما توی پادکست تیم دیزاین دیجیکالا قراره که گپ و گفت بزنیم در مورد اینکه چه اتفاقاتی در حوزه دیزاین داره میفته در دنیا و همینطور توی تیم دیزاین دیجیکالا با چه چالش هایی مواجه هستیم و چطور فرایندها و کارها رو جلو میبریم. بریم اولین اپیزود رو با هم بشنویم.
چالشی که داشتم این بود که خب من نمیدونستم که برای تدوین UX رایتینگ این محصول ها آیا باید به دیجیکالا اکتفا بکنم، یعنی باید فکر کنم که خب اینا زیر مجموعه های از دیجیکالا هستن و باید یعنی دیجیکالا به عنوان یک مادر تمام این فرزند ها رو در آغوش خودش گرفته یا نه.
چون همیشه برام سوال بود که توی یک تیمی که 7-8 نفر در واقع دارن با هم یه مشارکتی میکنن تو دیزاین یک محصولی، بهترین راه برای اینکه بشه این محصول رو با سرعت خوبی پیش برد دیزاینشو و در عین حال بین دیزاینرهای مختلف هم تعامل خوبی ایجاد کرد، در عین حال کانفلیکت هم وجود نداشته باشه چیه؟
خب دوباره برگشتیم. سه تا از بچه های تیم دیزاین اینجا هستن و من خیلی دوست دارم که اول یه معرفی خیلی سریع داشته باشیم و بعد بریم سراغ اولین اپیزودمون. اما قبلش بگم که امروز قراره که در مورد ساختار تیم دیزاین صحبت بکنیم در دیجیکالا، اینکه کلن دیجیکالا چه ساختار تیم دیزاینی داره، از چه بخشهایی تشکیل شده و چطور تعامل داره با بخشهای مختلف دیگه توی دیجیکالا. خواهش میکنم بچه های معرفی داشته باشن و بعد بریم سراغ موضوعمون.
سلام، آیلار رزاقی هستم، UX رایتر.
سلام، فرید نوبر هستم، هد تیم دیزاین دیجیکالا.
سلام، محمد قادری هستم، دیزاین لید اسکواد کامرشیال دیجیکالا.
خب منم محمد هستم، محمد ماهر، تیم لید اسکواد ونچرز دیجیکالا در تیم دیزاین. البته اصطلاحاً معروفم به ماهر بیشتر تا محمد. خب بریم سراغ بحثمون. من یه سوالی دارم به عنوان اولین سوال و فکر میکنم چیزی که حداقل خود منم ذهنم رو درگیر کرده، چون در واقع از وقتی که جوین شدم به تیم همیشه این سوال برام بود که خب دیجیکالا با توجه به عقبه‌ای که داره تیم دیزاینش در واقع تغییر و تحولات خیلی زیادی براش اتفاق افتاده، همینطوری که تو بخش‌های مختلف این اتفاق افتاده. دوست دارم این رو بپرسم که چه مسیری رو ما در تیم دیزاین طی کردیم در گذشته و الان تیم دیزاینمون رو اگر بخوایم یه تعریفی ازش داشته باشیم که چه ساختاری داره و چند نفرن، چطور میتونیم توضیحش بدیم؟ میکنم فرید اگر اینو توضیح بده خیلی خوب.
مرسی محمد. من قبلش بگم که چون محمد خیلی سال قبلتر از من توی دیجیکالا بوده، فکر میکنم در مورد گذشته تیم دیزاین دیجیکالا توضیح بهتر میتونه بده. من یه دید کلی از وضعیت الان تیم توضیح بدم و بعد میسپارم به محمد، چون فکر میکنم بهترین فردیه که میتونه در مورد گذشته تیم دیزاین و اتفاقاتی که تو سالهای گذشته افتاده بود توضیح بده. در حال حاضر تیم دیزاین یه تیم 20 نفره هست توی دیجیکالا که تشکیل شده از اسکوادهای مختلفی، شامل اسکواد شاپینگ، کامرشیال، دیزاین اپریشن و ونچرز، که در مورد این اسکوادها جلوتر یه کمی توضیح میدیم که اصلا چی شد که این اسکوادها تشکیل شد. و در واقع توی این تیم هم در حال حاضر هم پروداکت دیزاینر داریم، هم در واقع تخصص UX ریسرچ رو داریم، هم تخصص UX رایتینگ رو. که در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد تو طول سال گذشته که در واقع این پوزیشن های جدید هم به تیم اضافه شدن و این نیازه در واقع احساس شده بود که واقعا خیلی میتونه کمک کنه به فرآیند دیزاینمون این در واقع پوزیشن های جدید، جلوتر صحبت خواهیم کرد. ولی من دوست دارم که محمد در مورد در واقع گذشته تیم دیزاین و اینکه در سالهای گذشته از 4-5 سال پیش که محمد تقریبا قدیمی تر از همه ماست تو این تیم، فکر میکنم بهترین فردیه که میتونه توضیح بده.
خب مرسی فرید جان. عرضم به حضورتون که تقریبا سال 95، دی ماه 95 بود که من به تیم دیزاین دیجیکالا اضافه شدم. توی اون تاریخ ما در حقیقت دو تا پارت جدا از هم داشتیم توی تیم دیزاین. یک تیم UX دیزاین داشتیم و یه تیم UI دیزاین که هر کدوم در حقیقت دیزاینرهای خودشون رو داشتن با شرح وظایف مشخص و به طوری با همدیگه کار میکردن که کاملا تعاملی بود و هر پروژه‌ای که در حقیقت شروع میشد اول از طرف تیم در حقیقت UX تمامی بررسی های مربوط بهش انجام میشد، تمام پروسه های مربوط به UX روش صورت میگرفت. در کنارش UI دیزاینرها هم میشه گفتش که مشارکت حداقلی داشتن، البته اون موقع توی پروسه های مربوط به UX بیشتر برای اینکه در جریان کار قرار بگیرن و الا به طور کامل پروژه ها در حقیقت ساید UXش توی تیم UX دیجیکالا انجام میشد و بعد از اینکه به نتیجه میرسید و پروژه ساید UXش بسته میشد، داکیومنت ها میومد به دست در حقیقت تیم UI میرسید و تیم UI شروع میکرد روی اون موضوع به خصوص و یا اون پروژه به خصوص کار کردن. تقریبا یه چیزی هلوش یک سال و نیم گذشت از این تاریخ و میتونم بگم که اواسط پروژه سوپرنووا بود که ما یک تغییر و تحولی توی تیم دیزاینمون داشتیم. تقریبا میتونم بگم تو اون تاریخی که از اون تاریخی که من اومده بودم و اضافه شده بودم، این اولین تغییری بود که توی تیم دیزاین داشتیم و یه جورایی میشه گفتش که این دوتا تیم با همدیگه بیشتر ادغام شدن. یعنی روال به این صورت بود اون موقع که اگر روی یک پروژه خاصی میخواستن بچه ها کار بکنن، یه UX دیزاینر و یه UI دیزاینر با همدیگه در کنار همدیگه شروع میکردن پروژه رو و با همدیگه پروژه رو پیش میبردن. UI دیزاینر ها هم بیشتر در حقیقت درگیر شده بودن توی پروسه دیزاین از ابتدا و با همدیگه کار رو پیش می بردن بچه ها و در نهایت به نتیجه می رسیدن و پروژه رو به اتمام می رسوندن. یه مقدار بعدتر باز دوباره همینجور تیم دیزاین نفراتش شروع می کرد به تغییر کردن، ساختارش یه خورده دیگه متفاوت شد و شاید بگم به طور رسمی از زمانی که سعید به تیم دیزاین دیجیکال اضافه شد رفتیم به سمت این که در حقیقت نفرات تیم هر کدوم در قالب یا در نقش یک پروداکت دیزاینر کار بکنن. اون موقع بود که ما شروع کردیم یواش یواش روی اسکیل های مختلف در حقیقت یک پروداکت دیزاینر هر کدوم از بچه ها شروع کردن کار کردن. سعید خیلی کمک کرد به این اتفاق و یه جورایی میشه گفتش که شروع کننده این اتفاق بود توی دیجیکالا، توی تیم دیزاین دیجیکالا. و فکر می‌کنم فریدم تقریبا تو همون تاریخ‌ها بود، از اواسط اون تاریخ‌ها بود که فرید هم اضافه شد به تیم. یواش یواش رفتیم به سمت اینکه تبدیل بشیم به پروداکت دیزاینرهایی که هر کدوم به طور مستقل میتونستن روی پروژه‌های مختلف کار بکنن و آتازد پروژه رو خودشون پیش ببرن. البته در این میان دوستانی هم بودند که توی سایت های مثلا UX ریسرچ یا مثلا تست هایی که میخواستیم برگزار بکنیم، اینها تخصص بیشتری داشتن و یا اطلاعات بیشتری داشتن، مهارت بیشتری داشتن. اینها توی تیم کمک میکردن توی پروژه های مختلف به بچه های مختلف که بتونن کار رو بهتر و اصولی تر پیش ببرن. فکر میکنم که دیگه بقیهش رو از زبان فرید بشنویم باز بهتر بشه، چون دیگه از اون تاریخی که فرید شروع کرد این فرایند رو یه مقدار روش بیشتر کار کردن، خودش بهتر میتونه توضیح بده که چه اتفاقاتی افتاد.
مرسی محمد. دقیقا همون موقعی که، یعنی همین توضیحی که دادی، من زمانی که جوین شدم سعید طاووسی هد تیم دیزاین بود و چیزی که برام خیلی جالب بود اون موقعی که جوین شدم این بود که یه خود برگردم عقب‌تر. اولا اون موقع دو تا پروداکت اصلی تقریبا بود که ما تو دیجیکالا باهاش سر کار داشتیم، بیشتر بودن البته پروداکت ها، ولی پروداکت های مهم برامون اون دوتا پروداکت بودن. یکی در واقع شاپینگ دیجیکالا بود که دیگه همه فکر میکنم باش آشنان، وبسایت و اپلیکیشن دیجیکالا، و پروداکت مهم دیگه که تو سایت کامرشیال بود سلر پنل بود. چیزی که برای من جالب بود اون زمانی که جوین شدم این تقسیم بندی بود که اتفاق افتاده بود توی تیم دیزاین و تقریبا هر کسی مسئولیت یک بخشی از تیم در واقع محصولات دیجیکالا رو به عهده داشت. محمد مثلا من یادم میاد که همین الان همینطور در گذاشتم همینطور بود که در واقع تو ساید کامرشیال بخش سلر پنل رو از ابتدا محمد کارش رو انجام داده بود و تو شاپینگ هم یه تقسیم بندی بین 3-4 تا بخش مختلف اتفاق افتاده بود، مثلا ایریای دیسکاوری بود، ایریای چکات بود و ایریای یوزر منیجمنت. که خب این نکته برای من خیلی جالب بود چون همیشه برام سوال بود که تو یک تیمی که 7-8 نفر در واقع دارن با هم یه مشارکتی میکنن تو دیزاین یک محصولی، بهترین راه برای اینکه بشه این محصول رو با سرعت خوبی پیش برد دیزاینشو و در این حال بین دیزاینرهای مختلف هم یه تعامل خوبی ایجاد کرد، در این حال کانفلیکتی هم وجود نداشته باشه چیه؟ که به نظرم این تقسیم بندی بود که اون تایم جواب میداد و کار خوب پیش میرفت واقعا. و خب خود سعید هم در واقع هماهنگی بین این بخش‌های مختلف رو به عهده داشت که خب دیزاین‌ها یکسان باشه، کیفیت دیزاین‌ها، کوالیتی دیزاین‌ها در حد خوبی بین همه بخش‌ها با هم منطبق و مناسب باشه. چیزی که در سال گذشته، حالا من یه خود بیام جلوتر، تو سال گذشته یه در واقع اکسپنشنی اتفاق افتاد تو دیجیکالا با اضافه شدن محصولات جدید، با اضافه شدن ونچرهای جدید مثل پیندو، مثل دیجیکالا جت، مثل بی تو بی که ونچر جدید تقریبا دیجیکالا هست و همینطور اکسپند شدن پرادکت هایی که سمت ساید کامرشیال وجود داره. اتفاقی که افتاد این بود که دیگه واقعا تو یک تیم 7-8 نفره نمیشد که هندل کرد دیزاین های این حجم از پرادکت رو، این تعداد از پرادکت رو و این حجم دیزاین رو، و از طرف دیگه هم واقعا یک نفر هم نمیتونست که به تنهایی منیج بتونه بکنه همه این پرادکت ها رو و کوالیتیش رو یکسان نگه داره. این اولین جرقه بود که حالا از اون زمانی که من تقریبا یک سال و نیم پیش که هد تیم دیزاین شدم، این اولین جرقه بود که به ذهن من رسید که واقعا اگر که بخوایم که کوالیتی این پروداکت ها رو تا یه حد خوبی نگه داریم، لازمه که یک تغییر ساختاری اتفاق بیفته توی تیم دیزاین که در واقع افراد مسئولیت بیشتری داشته باشن تو هر سایده، تو هر بخش از پروداکت های مرتبط دیجیکالا که بتونن که کوالیتی رو بالا نگه دارن و در این حال به صورت تخصصی تر به هر بخش نگاه کنن. چون خب ما توی تیم 7-8 نفره داشتیم سعی میکردیم که 5-6 تا پروداکت مهم رو همزمان دیزاینش رو پیش ببریم، ولی خب اتفاقی که میافتاد عملا چون تعداد پروداکت ها بیشتر از حتی تعداد افراد تیم شده بود، هر فرد مجبور بود که تو 2-3 تا بخش مختلف کار بکنه و این تمرکزش رو به هم میزد و در این حال هم علاوه بر اینکه این تمرکز به هم میخورد، خب حجم کار خیلی زیاد شده بود. ما میدونستیم که باید تیم اسکیل بشه و میدونستیم هم که با اسکیل شدن تیم، مثلا از یک تیم 8 نفره به تیم 20 نفره که الان هستیم، منیج کردن 20 نفر در کنار هم خیلی کار سخت‌تریه و به خاطر همین یه تغییر استراکچری بعد اتفاق بیفته. این اولین موردی بود که بهش رسیدیم. حالا فکر میکنم که محمد اگر تو یه توضیح بدی که واقعا از اون زمانی که جوین شدی، فکر میکنم چون وسط این تغییر جوین شدی به ما، یعنی زمانی که ما به این فکر افتاده بودیم که این اسکوادها رو تقسیم بکنیم به چند تا اسکواد مختلف که این در واقع تخصصی تر پیش بره هر بخش، اگر که توضیح بتونی بدی که واقعا تو اون زمان از دید یه کسی که واقعا وسط این ترانزیشن اومد و جوین شد به تیم، فکر کنم که بهتر بشه.
آره راستش، آره من وقتی که جوین شدم به تیم، برای من یه نکته جالب این بود که ما طرف هستیم با تعداد زیادی از پروداکت دیزاینرها که حالا میخوام بعدش یه سوالی هم ازت بپرسم در موردش، و این برام جالب بود. پیش زمینه می بود که خب نه، احتمالاً ما یه سری تیم داریم، یو ایکس ریسرچر جدا داریم، یو آی دیزاینر جدا داریم، ولی بعد دیدم نه، مجموعی از پروداکت دیزاینرها هستیم که داریم کار میکنیم. از یک جهت برام جالب شد اینکه هر کسی قراره که در واقع اونر اون پروداکتی باشه که داره روش کار میکنه، و همینطور که خودت هم اشاره کردی، ما توی یک دوره گذاری بودیم اون موقع که حداقل من جوین شده بودم و الان هم فکر میکنم اینطور هست. یعنی فکر میکنم از یه جایی به بعد ما احساس کردیم که جای یه سری پوزیشن ها خالیه و این به نظرم به چند دلیل اتفاق افتاد دیگه. یکیش این بود که خود ساختار تیمیمون داشت رشد میکرد، دو این که پروداکت هایی که توی دیجیکالا بود داشت اضافه میشد و این نیاز رو ایجاد کرد که ما انگار که به یه سری پوزیشن‌های دیگه مثلا UX رایتینگ احتیاج داریم برای اینکه بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. من دوست دارم حالا به آیلارم برگردیم و در موردش صحبت بکنیم، اما قبل از این یه سوالی ازت داشتم، اونم اینه که به نظرت، میدونم که اینها سولوشن های مختلفیه، یعنی یه شرکتی ممکنه تصمیم بگیره که UX ریسرچر های مختلفی داشته باشه، UI دیزاینر داشته باشه و اون ساختار سازمانی رو بره، یکیش هم در واقع مثل دیجیکالا که الان تصمیم گرفته این شکلی بره جلو. بزرگترین مزیتش رو چی میدونین؟ مزیت ساختار فعلی رو که میدونم که باز در حال گذار و در واقع ارتقا هستیم نسبت به اون ورژن قبلی رو.
آره، من یه توضیح بدم که اولا که واقعا پوزیشن های مختلفی که تو تیم توی این ترانزیشن اضافه شد به تیم دیزاین، ما خب فقط پروداکت دیزاینر داشتیم تا قبل از این ترانزیشنی که اتفاق بیفته تو تیممون، الان پروداکت دیزاینر داریم، UX رایتر داریم و UX ریسرچر. اولا این انتخابه که واقعا آیا همه این اسکیل ها باید توی تیم دیزاین باشن، توی یک تیم جمع شن یا توی تیم های مختلف باشن، واقعا همینطوری که خودت گفتی چیزیه که توی سازمان های مختلف متفاوته. ممکنه یه شرکتی اصلا تیم UX ریسرچ جدا داشته باشه، همونطوری که محمد گفت قبلا خود دیجیکالا هم اینطور بوده. ممکنه که همه اینا تو دل یک تیم باشن ولی بخش های مختلفی باشن، اسکواد های مختلفی باشن، چپترهای مختلفی باشن، حالا با اسمهای مختلف ممکنه وجود داشته باشه. این واقعا درست و غلطی نداره. توی دیجیکال هم اتفاقی که میافتاد، یه بخش زیادی از کار ریسرچ توسط تیم دیزاین هم توی دل تیم پروداکته. توی دیجیکالا در واقع این هندل میشد داخل تیم پروداکت، یک بخشیش رو پروداکت دیزاینرها انجام میدادن، یک بخشیش با کمک پی ام ها انجام میشد و یک بخشش هم حتی آوتسورس میشد توی خیلی از مواقع. این واقعا درست و غلطی وجود نداره و چیزی هم نیستش که ما بگیم که 100% الان درسته، ولی به نظرمون چرا این رو انتخاب کردیم که همه این در واقع اسکیلات تو تیم دیزاین وجود داشته باشه، نکته که وجود داشت احساس میکردیم که این کلابوریشن و این همکاری که بین این پوزیشن های و این اسکیل های مختلف وجود داره میتونه مفیدتر باشه تا اینکه این تیم ها جدا از هم باشن و در واقع ریزالت برف از تیم ریسرچ داده بشه مثلا به تیمی که بیشتر کار ویژوال دیزاین و یو آی دیزاین رو انجام میده. این در واقع چیزی بود که به این دلیلی بود که به این نتیجه رسیدیم که واقعا این اسکیل ها بهتره که همه توی یک تیم جمع شن. این که چی شد واقعا این اسکیل ها اضافه شدن، واقعا اینجوری نبود که همش از اول پلان بشه، اینجوری هم نبود که بهش فکر نشده باشه، واقعا خیلیش اینجوری بود که تو طول زمان ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که چقدر داشتن مثلا اسکیل UX رایتینگ تو تیم دیزاین میتونه اهمیت داشته باشه و بعدتر مثلا اومدیم جلوتر دیدیم که واقعا باید ریسرچ رو تخصصی تر بکنیم و جدا بکنیم اسکیلش رو از پروداکت دیزاینرها. ولی مثلا یه اتفاق بامزه‌ای که برای ما افتاد، من یادمه که ما داشتیم به این فکر میکردیم که UX رایتینگ رو اضافه بکنیم، اسکیل UX رایتینگ رو به تیممون، و واقعا اونقدی هم فکر نمی‌کردیم که این اسکیل میتونه کمک کنه به تیم ما و اینقدر چیز مهمیه. به صورت اتفاقی یه وبسایت رو دیدیم که کپی های خیلی جالب و خلاقانه‌ای داشت و رفتیم دنبال این که واقعا ببینیم که آیا یک دیزاینر اینو نوشته، یک کسی که واقعا تخصصش ریس رایتینگ اینو نوشته، که رسیدیم به آیلار. یعنی آیلار رو متوجه شدیم که یه فردی به اسم آیلار رهزاوی اینو نوشته. خیلی برامون جالب شد و همون زمانم ما داشتیم به این فکر میکردیم که واقعا اسکیل UX رایتینگ رو شاید باید به تیم اضافه بکنیم. اونجا یکم مطمئن شدیم که واقعا این اتفاق باید بیفته، چون خب هیچ کدوم از ماها که اون زمان داشتیم کار دیزاین پروداکت انجام میدادیم اسکیل رو نداشتیم که بتونیم مثلا یک کپی های با اون کوالیتی رو ایجاد بکنیم و همونجا به این فکر افتادیم که ما بریم با آیلار صحبت بکنیم که ببینیم که میتونیم راضیش کنیم که جوینش به دیجیکالا، که خوشبختانه تونستیم. ولی میخوام که اینو از یک ساید دیگه خود آیلار توضیح بده که اصلا چی شد که اومد توی تیم دیجیکالا و میدونم که خیلی هم چالش داشته توی این مدتی که جوین شده به تیم ما، چون در واقع فردی بوده که این اسکیل نبوده قبلا تو تیم و ایجادش کرده و خیلی مشکل داشته، فرآیندش نبوده و اینها، و تو طول این زمان فکر میکنم که الان واقعا دیگه UX رایتینگ مثلا تو تیم دیجیکالا تا یه حد خوبی جا افتاده تو تیم دیزاین دیجیکالا و میخوام از زبان خودش بشنویم که ببینیم که اصلا اون موقع که جوین شد حسش چه جوری بود، بعد چه مشکلاتی مواجه شده حین کار کردن و اینکه الان فکر میکنه که کجای این مسیر؟
از اسفند 99 به تیم دیجیکالا ملحق شدم. تا قبل از اون توی استارتاپ های کوچیکتر کار کرده بودم و تا یه حدی تصورم این بود که UX رایتینگ رو به یک جای خوبی رسوندم برای خودم و ساختارش رو در آوردم و حداقل میدونم که روند کار به چه صورت باید باشه. برای همین خیلی نگرانی نداشتم بابت پیوستم به دیجیکالا. فکر نمی کردم که قراره حالا مدت ها طول بکشه تا با کارم هماهنگ بشم و شرح شغلی. اما وقتی وارد دیجیکالا شدم تصورات هم یکم به هم ریخت، چون به هر حال شرکت خیلی بزرگتری بود و فرایندها اونطوری که قبلا من تجربه کرده بودم اینجا پیش نمی رفتن. به هر حال افراد بیشتری توی تیم ها بودن، نیاز به همکاری تیم ها با هم بود. شاید من قبلتر با دیولوپرها مستقیم در ارتباط نبودم، متنها رو به یک نفر تحویل میدادم و کار من تموم میشد، اما اینجا به اون صورت نبود. نیاز بود که یکی از چالش های اصلی من توی دیجیکالا این بود که نیاز داشتم یک ساختار جدیدی بچینم برای حالا هماهنگی با افراد، بیشتر برای ارتباط برقرار کردن با آدم ها. یعنی اگه بخوایم بگیم چالش UX رایتینگ در دیجیکالا به چه صورت هستش، اون بخش نوشتن متن‌ها، میکروکوپی‌ها به کنار، اون یک چالش تخصصی هستش، یعنی بستگی به تخصص UX رایتر داره. اما چالش اصلی به نظر من بیشتر درباره همکاری و مشارکت آدم‌ها با همدیگه است. اینکه UX رایتر چطور بتونه با هم تیمی‌های خودش، با تیم‌های مختلف، با آدم‌های مختلف، کسایی که شاید حتی یک بار در سال فقط قراره ببینتش، بتونه یک رابطه خوبی برقرار کنه، نیازهاشو بیان بکنه و اون چیزهایی که مورد نیاز داره رو ازش بگیرم.
مرسی. آیلا، یه سوالی که ازت دارم اینه که تو مثل من وقتی جوین شدی به تیم توی دوره گذاری بودیم و من یه تصوری داشتم از دیجیکالا و این سازمان، حالا با بلوغش و حالا ساختار و نظم تیمی که داشته، اما وقتی که در واقع جوین شدم دیدم که خب یه تصوراتی داشتم که اون تصورات هم تا حدی به هم ریخت، مثبت و منفیشو کاری ندارم، ولی یه تفاوتی داشت. من فکر میکنم این برای تو هم اتفاق افتاده، ضمن این که تو احتمالا وقتی جوین شدی به دیجیکالا مواجه شدی با مجموعه از پروداکت های مختلف که فقط دیجیکالا نبوده، تو اسکواد های مختلف پروداکت های مختلفی داشتی. این برات چالنجی ایجاد کرد و اگر آره چطور این رو مدیریت کردی؟
خب سوال خیلی جالبی پرسیدی، چون دقیقا من همین تجربه رو داشتم و تجربه بامزه‌ای هم بود. من قبل از اینکه بیام دیجیکالا، یعنی دیگه اون هفته ای که آفر رو اکسپت کرده قبول کرده بودم پیشنهاد دیجیکالا رو و قرار بود بیام، نشستم یکم سایت دیجیکالا رو بررسی کردم ببینم که چه کارهایی باید انجام بدم و تمام تصورم این بود که من قراره روی وبسایت دیجیکالا کار بکنم و با این پیش زمینه وارد دیجیکالا شدم. اما خب اولین محصولی که روز اول کاریم در اختیار من گذاشته شد برای اینکه UX رایتینگش رو انجام بدم، محصولی به اسم پیندو بود که حالا اون لحظه خیلی برام عجیب بود که اصلا این چیه، از کجا اومده، چرا هیچ ارتباطی با دیجیکالا نداره و کلن یک هویت بصری متفاوتی نسبت به دیجیکالا داشت و برای من ذره چالش برانگیز بود که حالا من اینو باید چجوری اصلا شروع بکنم، آیا باید مطابق دیجیکالا باشه نباشه، یک هویت جداگانه داشته باشه. یکم اوایل برام ترسناک بود و نمیدونستم که دقیقا باید چی کار بکنم، اما خب وقتی آدم خودش رو تو مسیر قرار میده و به مرور که پیش میره و به لطف خب همکارای خیلی خوبی که داشتم خیلی کمکم کردن و تونستم که سریعتر مسیر رو پیدا بکنم و حقیقتا فکر میکنم الان که 8 ماه از اون روزا 9 ماه گذشته تازه من شروع به کار روی وبسایت دیجیکالا کردم و این نشون میده که حجم و گوناگونی پروداکت ها به چه حد بوده توی این مدت که من اصلا فرصتی نداشتم که بخوام روی وبسایت دیجیکالا کار بکنم. روی پروداکت های مختلف کار کردم توی این مدت، دیجیکالا جت بود، پیندو بود، دیجی پلاس بود و بسیاری موارد دیگه. و یه چالشی که داشتم این بود که خب من نمیدونستم که برای تدوین UX رایتینگ این محصول ها آیا باید به دیجیکالا اکتفا بکنم، یعنی باید فکر کنم که خب اینا زیر مجموعه های از دیجیکالا هستن و باید یعنی دیجیکالا به عنوان یک مادر تمام این فرزندها رو در آغوش خودش گرفته، یا نه قراره که هر کدوم هویت منحصر به فرد خودشون رو داشته باشن. این هم خب یک چالش بزرگی بود برای من، اما به مرور تونستیم تقریبا به یک ساختار خوبی برسیم که البته شاید هنوز کامل نباشه، اما به مرور اینم مثل خب یکی از فرزندهای دیجیکالا در حال رشده و توی دوران بلوغ خودش قرار داره این کاری که ما داریم انجام میدیم و این طور فکر میکنیم راجبش. دیده کلیمون اینه که اینها فرزندان دیجیکالا هستن و قراره که توی یک خانواده باشن و نشون بدن که عضو یک خانواده هستن، اما مثل تمام فرزندان یک خانواده که هر کدوم هویت مستقل خودشونو دارن، قراره مستقل باشن و یو ایکس رایتینگ مستقل خودشون، میکروکوپی های مستقل خودشون رو داشته باشن. این چیزیه که بهش رسیدیم، سعی میکنیم بر اساس این بریم جلو تا حالا در آینده ببینیم که تا چه حد موفق بودیم یا نبودیم. اما خب مواردی هم پیش میاد که باید خلاف این قانون عمل بکنیم و همیشه یو ایکس رایتینگ یک چیز کاملا قطعی و 100% نیست که ما بخوایم خطکش بذاریم و بگیم که همه جا اینطور عمل میکنه. برای مثال دیجیکالا جت یک پروداکته که کاملا منطبق بر دیجیکالاه و خیلی مستقیم بهش وصله از نظر هویت بصری، از نظر دیزاین، از همه نظر. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که میکروکپی ها رو هم متناسب با دیجیکالا تنظیم بکنیم، یعنی جوری نباشه که این دوتا خیلی خیلی از هم دور باشن و نشه تشخیص داد که اینها به هم وصلن. اما خب یک محصولی مثل پیندو هویت بصریش همه چیش متفاوت بود با دیجیکالا و ما نیاز داشتیم که متن‌هایی رو بنویسیم که یکمی برجسته‌تر بکنه این پروداکت رو، به خصوص و به ویژه بین رقبای خودش کمی این رو متمایز بکنه. به همین دلیل رو آوردیم به لحن یک مقدار بیشتر صمیمانه نسبت به دیجیکالا. شاید اگه دیجیکالا رو یک انسان در نظر بگیریم یه آدمه که کت شلوار پوشیده یا شاید کت اسپورت، اما خب پیندو یه جوونه، یه ذره سرزنده شاداب با لباسای یکم ورزشی تر و یه ذره باحال تر. سعی کردیم که یک هویت کمی باحال تر رو بهش بدیم و حالا نمیدونم در آینده ببینیم که تا چه حد موفق خواهیم بود.
مرسی. من یه چیزی به حرف آیلان هم اضافه کنم، چون الان که داشت آیلان این توضیح رو میداد، واقعا یه نکته که به نظرم جالبه گفتنش اینه که تو این مدت انقدر همه بچه های پروداکت دیزاینر که تو تیم دیزاین هستن متوجه شدن که چقدر یو ایکس رایتینگ چه اسکیل تخصصیه و واقعا چه تفاوتی میکنه این که یه کپی رو یو ایکس رایتر بنویسه یا پروداکت دیزاینر بنویسه. انقدر این اسکیل واقعا جا افتاده تو تیم دیزاین و انقدر حجم ریکوست ها و تغییرات زیاد شد که ما تو این مدت توی 2-3 ماه گذشته به این نتیجه رسیدیم که این اسکیل رو باید بزرگتر هم بکنیم، یعنی این بخش رو باید بزرگتر بکنیم تو تیم دیزاین. یک یو ایکس رایتر دیگه بهمون جوین شده، کوثر جدیدن جوین شده بهمون و برای اینکه باز هم همون اتفاقی که برای در واقع اسکواد های دیزاین افتاد و این اسکواد ها رو جدا کردیم، این اتفاق در مورد یو ایکس رایتینگ هم تا یه حدی الان افتاده و احتمالاً در آینده بیشتر هم این اتفاقی میفته که هر پروداکتی یا هر چند تا پروداکتی در واقع به صورت تخصصی کاری یو ایکس رایتینگشون انجام بشه و این اتفاقیه که جدیدن افتاده، یک نفر دیگه به تیممون اضافه شده. الان که بحث پیندو و دیجیکالا جت شد، به نظرم خوبه که یک کمی اصلا در مورد این توضیح بدیم که ونچرز چیه و چی شد که اصلا یه اسکوادی به اسم دیجیکالا ونچرز به وجود اومد، که فکر میکنم محمد خودت اگه توضیح بدی، چون در واقع داری منیج میکنی اصلا اسکواد دیجیکالا ونچرز رو و از اولش هم در واقع بودی با همون از اولی که این اسکواد به وجود اومد، و اینکه خودت یه توضیح بدی فکر میکنم جالب تر باشه برای کسی که گوش میده.
مرسی. به نظرم سوال خوبیه، از اونجایی که حالا یه چیز جالبی که برای من پیش اومد این بود که من فکر کنم برای اکثر بچه‌ها این اتفاق افتاد وقتی تازه جوین میشن به دیجیکالا، با یه سری اسامی مختلفی مواجه میشن که من تا یه مدتی مثلا حالا اسامی مثل PLP و ADP و نمیدونم PDP و چیزهایی که هستش و من همیشه فکر میکردم که اینا چی هن و من اینا رو باید بلد باشم یا اینکه نه این اصطلاحات توافقیه که توی تیم داره اتفاق میفته. اینها ما از بیرون فکر میکنیم که بقیه این اصطلاحات رو میدونن که چیه تعریفش، ولی خب واقعیت اینه که اینطوری نیست. حالا در مورد ونچرز هم بخوام توضیح بدم و خوبه که به نظرم در مورد خود اسکوادا یه توضیح مختصر بدیم. ونچرز در واقع یه سری از پروداکت هاییه که دیجیکالا داره در واقع تلاش میکنه که توی مارکت اینها رو در واقع تولید کنه و منتشر بکنه و این پروداکت ها با خود پروداکت اصلی دیجیکالا یا شاپینگ متفاوتن، میتونه مخاطبانش متفاوت باشه، پرسونای متفاوتی داشته باشه و اصلا مارکت متفاوتی داشته باشه. مثالش مثلا همین پیندو، مثالش در واقع دیجیکالا جت و پروداکت های حالا مختلفی که توی این دسته قرار میگیرن. و به نظرم یه تفاوتی که کلن داره حالا از دید من اینه که اسکواد ونچرز خیلی استارتاپیه به نسبت خود دیجیکالا که یک کمی سازمان بالغیه. دلیلش هم اینه که ما پروداکت هایی رو از صفر داریم ایجاد میکنیم، برخلاف دیجیکالا که یک پروداکتی است که به هر حال سالهای سالی که ازش میگذره و به یک بلوغی رسیده. و این در واقع از صفر ساختن پروداکت ها هم مزایایی داره هم معایبی داره. مزایاش اینه که خب شاید دست ما یه ذره بازتره، یوزر بیس کمتری داره، ما انعطاف بیشتری داریم. از طرف دیگه معایبش اینه که خیلی، حتی عیب لزوما محسوب نمیشه، اما در مقایسه با خود در واقع وبسایت دیجیکالا و پروداکت دیجیکالا یه ذره تعداد تصمیماتی که باید گرفته بشه در موردش خیلی خیلی زیاده. یعنی من شاید مثلا در طول هفته من و تیممون با تصمیم‌های کوچیک و بزرگ خیلی زیادی مواجه میشیم که باید بگیریم اینها رو و همشون ترید آف دارن و لزوماً بهترین تصمیم نیستن و همشون یه عواقبی دارن که باید حواسمون باشه که اون عواقب هم کنترل بشه. اینش هم جذابه و هم سختش میکنه یه ذره کار کردن توی این اسکواد رو. ولی الان در واقع سوالی که برای من مطرح میشه، یعنی فکر میکنم برای شنونده ها مطرح بشه و احتمالاً هم متوجه شدن، ما در واقع سه تا گروه مخاطب داریم کلن در واقع. یعنی پروداکت هامون رو میتونیم به سه تا دسته تقسیم بکنیم. پروداکت های در واقع بی تو بی داریم، پروداکت های بی تو سی داریم و سی تو سی داریم. شاید خوب باشه که یه توضیح بدیم مختصر در مورد اینکه این اسکوادایی که ما ازش صحبت میکنیم دقیقاً چیان و اینکه چه اتفاقاتی توشون میفته. فکر میکنم در مورد بی تو بی اگر که محمد یه صحبتی بکنه که کلن بی تو بی متشکل از چه پروداکت هایی میشه و در واقع چه ذینفعانی درگیرش میشن خوب باشه برای شنونده.
خب مرسی محمد جان. عرض کنم که توی در حقیقت اسکواد کامرشیال ما داریم روی پروداکت هایی کار میکنیم که در ارتباطن با در وهله اول فروشندگانی که دارن به عنوان پارتنر با دیجیکالا کار میکنن و در وهله بعدی با تامین کنندگانی که دارن با دیجیکالا کار میکنن. ببینید عمده فعالیت ما روی محصولاتیه که در ارتباط با فروشندگان، همونطور که از ابتدا هم در حقیقت ما اولین پروداکتی که داشتیم روش کار میکردیم در حقیقت پنل فروشندگان دیجیکالا بود که کلیه کارهایی که مربوط به یک فروشنده میشه در دیجیکالا، هم از درج کالای جدیدش، درج تنوعهای جدیدش، در حقیقت قیمت گذاری محصول و عرضم به حضور شما ایجاد موجودی برای هر کالا و حالا تمامی مواردی که مربوط میشه به از ابتدای کار که در حقیقت تعریف یک محصول جدید میشه تا انتهای داستان که فروش و تحویلش و حتی فراتر از اون داستان ریترن اگر که وجود داشته باشه برای کالایی توی همین پنل باید کاور بشه. ما پروداکت دیگه‌ای داریم که در حقیقت خود محمد ماهرم روش خیلی زحمت کشیده، ساپلایر پنل که مربوط به پنل تامین کنندگان ما هستش که اون هم در حقیقت باز یک پروداکتی که بی تو بیه و روی اون هم ما کار کردیم توی این ساید کامرشیال. و حالا یه سری پروداکت های دیگه که الان میتونم بگم جدیدترین پروداکتی که ما توی ساید کامرشیال داشتیم و لانچ شد، سلر اپ بود که در حقیقت اپلیکیشن مرکز فروشندگان دیجیکالا بود که از طریق اون میتونستن یه سری فعالیت‌های خودشون رو دنبال بکنن و نیازی نبود که حتما دسترسی به سیستم رایانه خودشون داشته باشن برای در حقیقت بررسی کردن به قولی سفارشاتی که بهشون رسیده یا پیش بردن کارهاشون. روی یه سری پروداکت های دیگه هم داریم کار میکنیم توی ساید کامرشیال که میشه گفتش که پروداکت هایی هستن که بیشتر اینترنالن، مربوط به خود سازمان هستن و توی دیجیکالا ازشون استفاده میشه. به طور کلی اگر که بخوام بهتون بگم که ساید کامرشیال چی کار داره میکنه توی دیجیکالا، میتونم بگم که هر چیزی که شما به عنوان در حقیقت شاید بگم هسته اصلی یک بیزینس شما در نظر بگیرین، بیشتر اتفاقات داره توی ساید کامرشیال میفته، خصوصا مربوط به بخشی که ما بهش مارکت پلیس میگیم و خب بیشتر الان باهاش مخاطبین ما سر و کار دارن و میشنون این واژه رو، که یک مرکزی هست که فروشندگان مختلف در سراسر ایران یا سراسر هر جایی که اون مارکت پلیس داره توش کار میکنه میان مشارکت میکنن، کالای خودشون رو ارائه میدن برای فروش و خدماتی رو ارائه میدن علاوه بر این که کالا رو دارن میفروشن. به عنوان مثال مثلا ما یه بخشی رو داریم به نام شیپ بای سلر، یعنی ارسال توسط فروشندگان، یکی از خدماتی که دیجیکالا ارائه میده. خیلی از فروشندگانی که در حقیقت توی این مارکت پلیس دارن کار میکنن خودشون این امکان رو دارن که بتونن کالا رو به دست مشتری برسونن و این اتفاقات شاید مثلا ساید شاپینگ کمتر به چشم بیاد یا مثلا مخاطب ما خیلی درگیرش نشه، فقط در حد اینکه انتخاب بکنی یه کالایی رو فروشنده براش بفرسته یا اینکه خود دیجی کالا براش ارسال بکنه. ولی وقتی که وارد لایه‌های زیرین این داستان میشیم و این پروژه رو وقتی میرید به طور دقیق بررسی میکنی، میبینی که ساید کامرشیال اتفاقات بسیار عجیب غریب و پیچیده‌ای میفته برای اینکه یک فروشنده بتونه یک کالایی رو به صورت شیپ بای سلر تحویل خریدار بده. اتفاقات بسیار زیاد و گاهن بسیار پیچیده. از نظر من این پیچیدگی هاست که در حقیقت این ساید کامرشیال رو جذاب و جالب میکنه. حالا من در کنار این که راجع به کامرشیال صحبت کردم یه خاطرم تعریف کنم از در حقیقت ابتدای داستان یو ایکس رایتینگ توی ساید کامرشیال. ببین برای خود من به شخصه به عنوان یه دیزاینر خیلی خیلی جالب بود و خیلی کمک کننده بود. شما به عنوان یه دیزاینر وقتی که شروع میکنی دیزاین کردن یک در حقیقت یه فیچری رو یا یک پروداکتی رو، این که بخوای مثلا اون هویتی که اون برند داره یا اون هویتی که اون پروداکت داره رو به گوش مخاطبت برسونی، بخشیش کار ویژواله، بخشیش کار این در حقیقت شما به عنوان یک پروداکت دیزاینر تا حدودی میتونی این کار رو بکنی، حالا از طریق المان‌هایی که وجود داره، به قولی اون المان‌های بصری که مخاطب باهاش درگیر هست، حالا ساید یو ایکسش به کنار، ولی دارم بیشتر راجع به هویت یک برند یا یک محصول صحبت میکنم. ولی وقتی که میخوای یه خورده در حقیقت مخاطب این حس بهش دست بده که یه نفر اونور نشسته و داره باهات صحبت میکنه، داره باهات تعامل میکنه، همون چیزی که همیشه توی دیزاین هامون ما بهش اشاره میکنیم، میگیم تعاملی که بین یک پروداکت یا یک محصول با کاربر وجود داره. این تعامله رو هم برای اینکه ما بتونیم بهتر و بهتر در حقیقت ایجاد بکنیم، اینجاست که UX رایتینگ به شدت به کار ما میاد و به کمک ما میاد. ما یک در حقیقت بخشی رو داشتیم توی سلر پنل که به قولی یک سری اصطلاحات و عباراتی توش وجود داشت که برای خود منی که الان تقریبا هلوش 4.5 سال دارم روی سلر پنل کار میکنم، برای خود من سخت بود درک کردنش یا مثلا راجبش حرف زدن یا توضیح دادنش. بعد ما انتظار داشتیم از کاربرمون که وقتی میاد این عبارات رو ببینه بتونه خیلی راحت، مثلا بخوام به طور دقیق بگم، توی سیستم تیکتینگ ما میخواستیم سیستم تیکتینگمون رو در حقیقت روش کار بکنیم و دیزاین جدیدش رو انجام بدیم. اینجا بود که دست به دامان آیلار شدیم که آیلار بیا به ما کمک بکن، ما واقعا اینجا نیاز به کمک داریم. یعنی دستبندی تیکت هامون انقدر عباراتی که داشتیم استفاده میکردیم و از سمت بیزینس اومده بود انقدر بعضی موقع پیچیده بود که ما خودمون هم به سختی میتونستیم در حقیقت تمیز بدیم اینا رو از همدیگه و زیر شاخه هاش رو بتونیم معرفی بکنیم و انتخاب بکنیم. اینجا بود که آیلار مثل یک سوپر وومن، اینجوری بگم بهتره، اومد به کمک ما و به قدری شیوا، به قدری خوب این در حقیقت عبارت‌ها رو برای ما اصلاح کرد که ما واقعا رفتیم عقب نشستیم و نگاه کردیم که چقدر لذت بخشه وقتی یکی باشه با این تخصص و بتونه به ما اینقدر خوب کمک بکنه، نه تنها به ما بلکه به مخاطب نهایی ما که در حقیقت ما با فروشندگانی که در ارتباط هستیم، خب میدونید دیگه بازه فروشندگانی که توی دیجیکالا دارن کار میکنن یا پرسوناهایی که دارن خیلی متفاوته و میتونن با هر سطحی از در حقیقت اطلاعات باشن. اینکه تو بتونی یک عبارت، یک جمله، یک کلمه رو به بهترین شکل بهشون انتقال بدی و با در نظر گرفتن اون تون آف وایسی که داری، اون لحنی که اون پروداکت داره، این خیلی کمک کننده است و خیلی میتونه در حقیقت هویت اون برند رو بولدتر و مشخصتر بکنه برای مخاطب. فکر میکنم که در حقیقت این ساید کامرشیال خیلی بیشتر از این نیاز داره که استفاده بکنه از کمک در حقیقت UX دیزاینرامون، UX رایترامون ببخشید، و به بهبود هرچه بیشتر خواهد رفت، به سمت بهبود هرچه بیشتر خواهد رفت.
من یه چیزی هم به صحبت محمد اضافه بکنم، بعد یه توضیح کوچیکی هم در مورد دو تا اسکواد دیگه بدم که حالا تو این قسمت نماینده هاشون نیستن و خودشون نمیتونن توضیح بدن، ولی ما توضیح کوچیکی میتونیم در موردشون بدیم. توی قسمت های دیگه البته پادکست دیزاین بچهای دیگه هم هستن صحبت میکنن تخصصی تر در مورد بخش های مختلف، ولی یه صحبتی که یه چیزی که جالب بود تو صحبت محمد واقعا این بود که این اسکیل هایی که اضافه شد به تیم تو طول زمان چقدر ما متوجه شدیم که نیاز بوده که باشن و ما واقعا آگاه نبودیم که این نیاز چقدر میتونه مفید باشه. واقعا وجود اسکیلی مثل UX رایتر، همین اتفاق در مورد در واقع UX ریسرچ هم افتاد. همینطوری که متوجه شدیم خب واقعا هندل کردن این تعداد پروداکت، این حجم از دیزاین و با نگه داشتنش با یه کوالیتی مناسب توسط 8 نفر آدم که قبلا بودیم که اصلا ممکن نبود، توسط 20 نفر آدمی هم که الان هستیم، 20 نفر کسی هم که تو تیم دیزاین هستیم، واقعا خیلی چالش بزرگیه. و تو طول زمان که ما اومدیم جلو متوجه شدیم که چون دغدغه هر فردی واقعا در نهایت رسوندن اون تسک نهایی که باید انجام بده، یه بخشایی از این فراینده داره چشم پوشی میشه ازش. و واقعا مثلا در مورد UX رایتینگ که الان صحبت شد در موردش، اینجوری بود که خب دیزاینرها، پروداکت دیزاینرها باید یه تسکی رو میرسوندن و تو یک بازه زمانی مشخصی و واقعا نمیرسیدن که به صورت خیلی دقیق مثلا بیان به این فکر کنن که این کپی باید چجوری باشه. اگر میخواستن این کار بکنن واقعا تواناییش رو هم به خاطر اینکه خب اسکیلشون جای دیگه بوده، تواناییش رو برای رسوندن با اون کوالیتی مناسب رو هم نداشتن. و ما واقعا این اضافه شدن اسکیل UX رایتر اون تریگری بود که به ما گفتش که ما باید ریسرچ رو هم تخصصی تر بهش نگاه بکنیم. خب ما پروداکت دیزاینرهایی داشتیم که بک‌گراند ریسرچی داشتن و خیلی خوب این کار رو انجام میدادن، ولی میگم چون دغدغه اون بود که در نهایت مثلا اون دیزاینر که بعد برسونم، اون دیزاینی که بعد انجام بشه برسه، واقعا اینجوری بود که خیلی وقتا چشم پوشی میشد از این مرحله مهم از در واقع کار دیزاین. و این اتفاقی بود که باعث شد که ما به این فکر کنیم که یو ایکس ریسرچر هم باید به تیم اضافه بشه. و خب این اسکیل هم واقعا داره اکسپاند میشه تو تیم، داره شکل میگیره، همونجوری که یو ایکس رایتینگ شکل گرفت به صورت تخصصی الان بخش یو ایکس ریسرچ تیم هم داره شکل میگیره که ریحانه این رو شروع کرده، حالا نیست که امروز ما در موردش توضیح بده بهمون، ولی به نظرم خوب بود که اینم یه اشاره بهش بکنیم. در مورد دوتا اسکواد دیگه هم یه توضیح کوچیکی من بدم. در مورد شاپینگ که واقعا چون خیلی هر کسی که دیجیکالا رو میشناسه احتمالاً فکر میکنه که در واقع داره در مورد شاپینگ صحبت میکنه. اسکواد شاپینگ اسکوادیه که وبسایت دیجیکالا و اپلیکیشن دیجیکالا پروداکت اصلیه که داخل این اسکواد در واقع داره کار دیزاینش انجام میشه و کار یوزرایتینگ و ریسرچش. یه اسکوادی که دوست دارم که بیشتر در موردش صحبت بکنیم که یه کمی شاید هم در سطح جهان چیز جدیدیه که داره به وجود میاد، هم تو تیم ما واقعا به خاطر این اسکیلی که تو سال گذشته بعد اتفاق میافتاد خیلی احساس نیاز بهش کردیم و تو سالهای گذشته هم واقعا تو حتی اون زمانی که اپلیکیشن دیجیکالا داشت ریدیزاین میشد هم ما احساس میکردیم که یه چیزی جاش خالیه و به این نتیجه رسیدیم که واقعا این میتونه یه بخش دیگه تو تیم دیزاین باشه به اسم دیزاین اپریشن. دیزاین اپریشن حالا ممکنه که توی شرکت‌های مختلف این تیم اسمش متفاوت باشه یا یک بخشی از اتفاقی که تو این تیم میفته تو یک تیم دیگه بیفته. میگم این بستگی واقعا به استراکچر هر تیم دیزاینی داره، ولی اتفاقی که توی دیجیکالا تو اسکواد دیزاین اپریشن میفته اینه که ما یک دیزاین سیستمی داشتیم که حالا توی قسمت‌های دیگه پادکست دیزاین دقیق‌تر در موردش صحبت می‌کنیم، ولی این در واقع این دیزاین سیستم توسط دیزاینرها مینتین می‌شد، ایجاد می‌شد و تو یک تایمی با توجه به تعداد زیاد پروداکت ها، با توجه به حجم کاری که داشت، احساس کردیم که برای اینکه این به صورت درست مینتین بشه، ایمپروو بشه یا ورژن های جدیدی روش کار کنیم و بتونیم ایمپروووش بکنیم، نیاز به این داره که واقعا به صورت تخصصی توسط یک اسکواد دیگه ای این اتفاق بیفته. خب یکی از کارهای مهم دیزاین اپریشن مینتین ساخت دیزاین سیستممون، داکیومنت کردنش و مینتین کردنشه. یه چیز دیگه ای که تو این فرایند اسکیل کردن تیم خیلی اساس نیاز بهش میکردیم بهبود فرایند اینترویومون بود، با توجه به تعداد افراد زیادی که مثلا تو 6 ماه یک سال قرار بود جونشن به تیم دیزاین. یه چیز خیلی مهمی که اساس نیاز بهش میکردیم یک آنبوردینگ مناسب برای افراد مختلفی بود که به تیم جوین میشن، که در واقع شکل دادن به این آنبوردینگ تو اسکواد دیزاین اپریشن اتفاق افتاد. و همینطور یه گایدلاین هایی که ایجاد یه گایدلاین هایی برای تخصص های مختلفی که تو تیم دیزاین وجود داره، اینکه یه یو ایکس رایتر تعاملش با دیزاینر چجوری باید باشه، تعاملش با تیم فرانت باید چجوری باشه، تعاملش با تیم بک اند باید چجوری باشه، ایجاد یه همچین گایدلاینی. یا اینکه یه نکته جالب دیگه که مثلا ما بهش رسیدیم بود که خب این همه پروداکت الان وجود داره، هر پروداکتی که بخواد مثلا کار یو ایکس رایتینگ شروع بشه یا کار ریسرچ شروع بشه، نیاز به این داره که یه سری پیش نیازهایی رو اول ما بهش فکر بکنیم. اگر ریکوستی از جایی میاد این ریکوست دقیق مشخص بشه که چه نیازی رو قراره که در نهایت پاسخ بده، و ایجاد این گایدلاین ها، ایجاد این پرسشنامه هایی که قرار بود این نیاز سنجی ها توش اتفاق بیفتم، همش توی اسکواد دیزاین اپریشن در واقع اتفاق میفته. اینو خواستم یه توضیح بدم که چون پگاه که در واقع منیج میکنه دیزاین اپریشن رو با همون نیست و فرزاد هم که در واقع منیجر دیزاین اسکواد شاپینگ هست امروز با همون نیست، من حالا به نمایندگی ازشون گفتم توضیح بدم. من میسپارم بقیه در واقع به محمد که بقیه سوالا رو بپرسه.
مرسی فرید. من فقط یه نکته بگم، هم در مورد پیندو صحبت شد که بگم که در واقع یه پادکستی داریم در مورد پیندو که کامل در مورد صحبت کردیم، میتونید در واقع اون رو دانلود کنید یا در واقع گوش کنید. هم در مورد اسکواد کارمشال و پروداکت های صحبت کردیم، یه پادکست قطعا در مورد اون خواهیم داشت در مورد اینکه کلن اون پروداکت ها چه ویژگی هایی دارن و از دید دیزاین اونا رو بررسی میکنیم، و همینطور دیزاین اپریشن که به نظرم همونطور که فرید گفت بحث جذابیه، هم جداگانه حتما باید با پگاه در مورد صحبت بکنیم. من دو تا سوال دارم که یه جورایی سوالای در واقع هم میتونه جنبندیمون باشه و هم سوالات پایانی. این که ما به خاطر تعدد در واقع آدم‌هایی که داریم الان تو تیم دیزاین و خب همینطور که میدونیم داره در واقع تخصص‌هاشون هم متنوع میشه و نیازهاشون هم متنوع میشه، توی این وضعیت کرونا مخصوصا اکثرشون هم به ما جوین شدن و خودم هم از وقتی جوین شدم در واقع توی شرایط کرونا بودیم، این در واقع هماهنگ کردن آدم ها با هم، تیم ورک، ارتباط داخلی تیم با هم و همینطور ارتباط تیم دیزاین با بخش های مختلف به نظرم کلن یه ذره سخت بود همیشه، هرچند که الان در وضعیت خوبی هستیم اگه از من بپرسی، خیلی مشکلات جدی نمیبینم، اما به هر حال یک حالت غیر طبیعی به نظرم محسوب میشه شرایطی که توش هستیم. دوستان اینو بیشتر از فرید بپرسم، چه کارهایی رو در واقع انجام دادیم و انجام میدیم برای اینکه بتونیم این هماهنگی ها رو تا حد خوبی حفظ بکنیم؟
ما از شانس بعد ما این تغییر استراکچر همزمان شد با شروع داستان کرونا و خب واقعا به یه تعامل عجیب غریبی نیاز داشت که یه تیمی که من یادم اون اوایل که اسکیل داشتیم میکردیم همه نگران بودن، همه میگفتن مثلا یه تیم 8 نفره‌ای که ما میشستیم تو شرکت کنار هم کار میکردیم، هر موقع سوالی از هم دیگه داشتیم میرفتیم میز بغلی میپرسیدیم و اینها، این داره تبدیل میشه به این که ما همه داریم از دور کار میکنیم با هم و اینکه در عین حال یه تیم مثلا 8 نفره داره میشه 20 نفر و خب این خیلی سخت‌تر میکنه دیگه. و میگم یکی از چالش‌هایی که مثلا تو کل دیجیکالا نه فقط تو تیم دیزاین ما باهاش مواجه بودیم این بود که اصلا خیلی وقتا یه افرادی جوین می‌شدن به تیم ما هیچ‌وقت نیده بودیمشون، فقط مثلا صداشون شنیده بودیم و اینکه چه جوری بتونیم اینو هندل بکنیم که اولا که این تعامله بین افراد حالا و دوستیه و واقعا یکی از چیزایی که تو تیم دیزاین حالا از زمانی که سعید بود من جوین شدم به تیم همیشه به نظرم خیلی بولد بود، این دوستانه بودن جو تیم بود و اینا، و ما یکی از نگرانی‌هایی که من خودم شخصا داشتم این بود که این فضای حفظ شه و خب این کرونا خیلی سخت می‌کرد این کارو دیگه. واقعا آزمون و خطا کردیم یه جاهایی رفتیم گشتیم ببینیم بقیه چی کار می‌کنن اینها، ولی در حالت فعلی کاری که داریم می‌کنیم اینه که ما تو دو تا لول واقعا این ارتباط رو سر کردیم که نگه داریم. یکی این که تو لول اول واقعا بچه‌های بین اسکوات هاست، ولی اتفاقی که می‌خواستیم بیفته واقعا نمی‌خواستیم فقط مثلا فرض کنید 3 نفر 4 نفر یا 7 8 نفر افرادی که داخل اسکواد هستن با هم ارتباط داشته باشن، و توی لول دوم داخل کل تیم دیزاین هم سعی کردیم که این اتفاق بیفته. خب توسط چیزهای مختلفی، روش‌های مختلفی سعی کردیم این کارا رو بکنیم. اولش مثلا من یادمه که ما یه جلساتی می‌ذاشتیم که میومدیم فقط صحبت می‌کردیم با هم یا یه حالت دیلی تور داشت و اینا، بعد دیدیم تعداد این جلسات زیاد شده بعد کمش کردیم، میگم این همون آزمون خطایی بود که توی این طول زمان بهش رسیدیم. ولی در نهایت در حال حاضر ما یه جلسات هفتگی داریم بین هر اسکوادی و یه سری جلساتی داریم که تو هفته یک باره یا دو هفته یک باره که بین تمام اسکواد هاست که دیزاین ها میاد دمو میشه، یا اگر اتفاقی افتاده باشه مثلا یه تغییری توی ایکس رایتینگ اتفاق افتاده باشه یا یک داکیومنت جدیدی برای ریسرچ یه جایی ایجاد شده باشه، میایم و اینو دمو میکنیم، با هم در موردش صحبت میکنیم، بالا پایینش میکنیم ببینیم که واقعا اشکالاتش چیه و اینها. این در واقع چیزی که الان بهش رسیدیم، ولی خب طبیعتاً من همیشه گفتم دیگه این دور بودنه یه خورده‌ای یه چالشایی هم ایجاد میکنه که ما همچنان باهاش درگیریم. دوست دارم که مثلا چون واقعاً UX رایتینگ یه کاریه که خیلی نیاز به تعامل داره، دوست دارم اینجا تجربه آیلا رو هم بشنویم، چون خیلی واقعاً توی این 6-7 ماه گذشته ما دنبال این بودیم که چیکار کنیم که این اتفاق بیفته، که چون میدونید واقعا کار یو ایکس رایتینگ یه کاریه که نیازه که در حالت عادیش در حالت نرمالش یو ایکس رایتر بشینه بغل دیزاینر با هم نگاه کنن، دیزاینر توضیح بده چه اتفاقی داره میفته، بعد اونور با هم بالا پایین کنن ببینن که نتیجه نهاییش چی میشه. دوست دارم این تجربه که واقعا چه جوری تونستی اینو هندل کنی هم بگی و صادقانه همچنان مشکلاتی هم که داره بگیم چون میتونه جالب باشه.
مرسی ازت. من یه سر سوال غیر منتظر بود، انتظار نداشتم سمت من بیاد، چون من و فرید در این مورد خیلی خیلی صحبت کردیم از وقتی که اومدم دیجیکالا. خب حقیقتش اینه که اوائلش واقعا خیلی برای من سخت بود، چون تقریبا اولین باری بود که داشتم دورکار کار میکردم، یعنی خب این یه مسئله کاملا جدیدی بود. بعد یه شرکت جدید و بزرگ وارد شده بودم، این هم خب به کنار باز یه مسئله خیلی جدیدی بود که تجربهش رو قبلا سابقا نداشتم. و اون تجربه‌ای هم که قبل‌تر توی اوایل پادکست گفتم که تو شرکت‌های کوچیک‌تر داشتم درباره روال UX رایتینگ، اینجا داشتم به یه نوع دیگه تجربه می‌کردم و چند تا مفهوم و کانسپت جدید در کنار هم قرار گرفته بود و من باید اینها را از راه دور و فقط از طریق پیام یا حالا کال‌های مثلا اسکایپی اینا رو بتونم کنترلشون بکنم، هندلشون بکنم و رفع و رجوعشون بکنم. اوایلش خیلی برام سخت بود چون من کلا خیلی آدم پای سیستمی هستم، یعنی وقتی که پیام اگه به هم بدن سریع بازش میکنم و جواب میدم و اگر هم پیامی بدم خیلی سریع به جوابش نیاز دارم. یکم مثلا به هم فشار میومد، استرس به هم وارد میشد اگر مثلا کسی دیر جوابمو میداد، احساس میکردم که کارام مونده نرسیده. اما خب به مرور واقعا با این مسئله خیلی خیلی به درصد خیلی خیلی خوبی کنار اومدم با این قضیه و داستان. و تا قبل از اینم مولتی تاسک بودم، یعنی اینجوری نبود که بگم سینگل تاسک هستم و فقط یه کار رو میتونم انجام بدم، اما خب اینجا دیگه خیلی خیلی این مهارتم واقعا میتونم بگم چند برابر تقویت شد و تونستم زمانم رو مدیریت کنم که اگر حالا کسی پاسخم رو نمیده یا در دسترس نیست این کار رو متوقف کنم و برم سراغ یه کار دیگه. و یاد گرفتم که چند تا تیکت و چند تا پروژه رو همزمان توی ذهنم باز نگه دارم تا بتونم اینها رو به نتیجه برسونم. میگم اوایلش خیلی برام سخت بود، اصلا فکر نمیکردم که بتونم به این موقعیت فائق بیام و کنترلش بکنم. اما خب واقعا فریدم یکی از معدود مدیرانی بود که من داشتم که خیلی توی این مسئله منو درک کرد، کمک کرد، راهکار به هم نشون داد، به هم فضا داد. و واقعا فکر میکنم که اگه کمک های فرید و سایر هم تیمیام نبود نمیتونستم موقعیت رو به خوبی شناسایی کنم و بتونم روش مسلط بشم. الان فرید دیگه نیاز به نگرانی نیست، توی مرحله خیلی خوبی هستیم، همه با هم به توافق رسیدیم که چطور کارا رو پیش ببریم.
آره واقعا یکی از چیزایی بود که هممون باهاش مواجه بودیم، خیلی بامزه بود. اون اوایل مثلا من یادمه که آیلار میگفت من دارم روی تسکه مثلا آ کار میکنم و فلانی من نمیدونم هست یا نیست. حالا بعدا یه راهکارهای پیدا کردیم برای اینکه ببینیم کی هست کی نیست، کی اویلیبل کمتر اویلیبل و اینا، حالا اونا رو کاری نداریم. ولی جدیدن اینجوریه که آیلار میگه من دارم رو تسک A و B و C و D کار میکنم، مثلا A و B به این دلیل متوقف شده ولی C و D رو داریم انجام میدیم. و آره با هممون اینجوری شدیم دیگه، یعنی هممون تطبیق دادیم خودمون رو با این شرایط و با این شرایط جدید. و امیدوارم که البته زودتر بگذاریم ازش دیگه، فکر میکنم که کم کم هم داریم به یه شرایطی میرسیم که کرونا کمتر میشه و میتونیم که بیشتر در تعامل باشیم با هم. ولی خب این یه نکته یه که وجود داشته. من دوست دارم که محمدم ادامه بده روی این بحث.
من فقط میخوام یه نکته رو اضافه کنم به صحبت فرید، اونم اینه که با توجه به این داستان دورکاری و اینکه در ارتباط کامل بچه‌ها با هم دیگه نیستن، میخواستم واقعا تشکر کنم از همه بچه‌های تیم و از فرید بابت اینکه این موقعیت رو به وجود آورده و این در حقیقت یه سیستم بازی رو ما داریم توی تیممون که بچه‌ها میتونن به همدیگه فیدبک بدن و میتونن حتی میتونن نظرات و پیشنهاداتشون رو بگن راجع به اینکه چی کار کنیم که بهتر باشه، چی کار کنیم که حالمون بهتر باشه، چی کار کنیم که کارامون رو بهتر بتونیم در حقیقت پیش ببریم. این خیلی مهمه به نظر من توی این موقعیت. حالا در ارتباط با سوال شما بودین نکته‌ای که اضافه کردم، توی این موقعیت از نظر من این اتفاق بسیار خوبی بود که ما در حقیقت تونستیم این رو جا بندازیم بین بچه‌ها که بچه‌ها صحبت کنیم با هم دیگه. یعنی توی همین جلسات دیلی هم که برگزار می‌کنیم، حالا قبلا بیشتر و الان شاید یه مقدار به خاطر در حقیقت حجم بالای کاری و تعداد زیاد جلسات مجبور شدیم کمترش بکنیم، توی همین جلسات ما مثلا 5 دقیقه اول به جای که دیلی باشه، یعنی یه جورایی میشه گفتش که به مرور زمان اینجوری جا انداختیم که 5 دقیقه اول جلسات حال احوال پرسیه، بچه ها با هم دیگه حرف میزنند، اگه موضوعات فانی توی در حقیقت روزهای گذشته باهاش سر و کار داشتن اونا رو مطرح میکنن، نمیدونم هر بحثی که باشه خارج از بحث کار، حتی بچه ها با هم دیگه در میون میذارن. این هم باعث صمیمیت بیشتر بین بچه ها میشه و همین که بچه‌ها یه مقدار ذهنیت بهتری نسبت به همدیگه پیدا می‌کنن، بیشتر همدیگه رو می‌شناسن و بیشتر نسبت به همدیگه اون روحیه همتیمی بودن رو پیدا می‌کنن.
حتی در تکمیل صحبت محمد، به پیشنهاد محسن و خودت محمد ماهر، یه روزی هم ما به این نشستیم که گفتیم این به نظرمون کافی نیست و اینا، یه روزم بیایم بشینیم بازی کنیم و یه چنلی ساختیم و اومدیم یه چند تا بازی انتخاب کردیم و اینا. خودمون هم چالش داشت چون یه سری از بازی‌ها نمیشد با هم بازی کنیم و مشکل داشت و اینا، ولی بعد اومدیم یه چیزایی پیدا کردیم، تونستیم که این کار رو انجام بدیم. و واقعا همینجوری که محمد میگه خیلی مهمه که وقتی آدم‌ها از هم دورن یه چیزایی بتونن پیدا کنن که حالا اصلا مهم نیست، مثلا 2 ساعت هم کار نکنن، بیان واقعا مثلا بشینن با هم بازی کنن یا صحبت بکنن تو طول هفته، که این ارتباطه حفظ شه، اون دوستیه بین آدم ها حفظ شه.
مرسی. من فکر کنم یه اپیزودم در مورد بازی های دست جمعی
پیشنهاد بدیم
در دوران کرونا استفاده کنیم، آره میتونیم داشته باشیم. من فکر میکنم که دیگه بحثمون رو جمع کنیم برای اپیزود اول و قطعا سر تک تک اینا توی اپیزودهای بعدی صحبت میکنیم. نکته پایانی اگر که دارید ممنون میشم که بشنویم و بعد هم خداحافظی. از آیلار شروع میکنیم.
نکته خاصی ندارم، خیلی خوشحال شدم که دوباره اومدم جا و شما رو دیدم و خیلی گفتگوی خوبی بودش.
مرسی. منم فکر میکنم که دیگه نکته هایی که باقی میمونه رو که حالا دیتیل بشیم تو بخش های مختلف و اینا، که حتما اپیزودهای دیگه خواهیم داشت و صحبت خواهیم کرد و بچه های دیگه ای که امروز با همون نبودن که البته دوست داشتیم باشن، ولی خب هم محدودیت تعداد وجود داره، همین که خب نمیشه واقعا با تعداد زیادی ضبط کرد دیگه. تو قسمت های دیگه حالا رو بخش های مختلف هم صحبت میکنیم، بچه های دیگه هم میان. مرسی از خودت. منم نکته دیگه ندارم.
من به عنوان نکته پایانی فکر میکنم که بد نیست اشاره بکنیم به این که همینطور که ما داریم راجع به تجربیاتمون و اتفاقاتی که در دنیای دیزاین میفته و اینها چه تأثیراتی توی تیم ما میذاره و ما چه جوری با اونها تعامل میکنیم، وقتی داریم راجع به اینا صحبت میکنیم خیلی دوست دارم کسانی هم که دارن ما رو میشنوند و تجربیات ما رو میشنوند، خیلی دوست دارم که اونها هم بتونن تجربیاتشون رو به ما منتقل بکنن. یعنی اگر که دوستانی که دارن این پادکست رو میشنون، دوستانی که به هر نحوی با ما میتونن در ارتباط باشن، خیلی دوست دارم نظر اونها رو بدونم، دوست دارم اونها هم با ما اشتراک بذارن، حتی نظرشون رو بگن راجبه در حقیقت اتفاقاتی که داره پیرامون دیزاین میفته، پیرامون تیم دیزاین دیجیکالا میفته، اگه اطلاعاتی دارن خیلی دوست دارم که اونها رو با ما در میون بذارن. ضمن این که ما یک در حقیقت راه ارتباطی در ادامه خواهیم داشت و داره روش کار میشه و فکر میکنم دیگه داره به ثمر میشینه، من احساس میکنم که این خیلی میتونه مفید باشه برای ارتباط ما با دنیای خارج از دیجیکالا. کسانی که دوست دارن راجع به تیم دیزاین دیجیکالا بدونن، دوست دارن در ارتباط و تعامل باشن، یه راه ارتباطی خواهیم داشت که حالا فکر میکنم بعداً شاید راجعش بیشتر صحبت بکنیم. مرسی از اینکه امروز این فرصت رو داشتم که در کنارتون باشم و خیلی خوشحال شدم.
مرسی از شما که حضور داشتید. ما چند وقتی بود همدیگر رو به خاطر کرونا و اینها خیلی از نزدیک نمیدیدیم، این بهانه شد که بتونیم همدیگر رو ببینیم. اگر صدامون یه ذره شاید خوب نمیاد و اینها، به خاطر اینکه ماسک زدیم و شاید امیدوارم که در واقع صداها حالا اوکی باشه و مشکل خاصی نباشه. ممنون از شما، ممنون از شمایی که در واقع شنیدید پادکست رو. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و پادکست ها و اپیزودهای بعدی رو هم پیشنهاد میکنم که دنبال کنید. ممنون و خدا نگهدارتون.